شادابی با قارچ دسفول.
یخچالمون امروز خراب شد، همین غذاها شبیه آب شد. مرو سراغ استی بخر، تعمیر کارش آقا رحیمه، البته آفتاب خرج لحیمه.
مرو سراغ استی بخر.
میگی برم سرا؟ من دستی چک ندارم.
سرا از من بازنشسته چک نمیخواد، پیش نمیخواد، زامن بافیش نمیخواد. اینجور کارای سرا برای بازنشسته ها
علکی میگی؟
جون شما.
فروش اقساطی ویژه بازنشستگان تأمین اجتماعی بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت، بدون مراجعه به بانک در سرای بزرگ ایرانی. تلفن 025-31-02. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم و اصفهان و به زودی در تهران.
سلام، من امیرحسین رستمی هستم. یه خبر جدید براتون دارم. مشهد مجایابی یه جایزه باحال میده. 7 روز هفته هر روز به 7 نفر، نفری 7 میلیون تومان. پس چی شد؟ مشهد مجایابی هر روز به 7 نفر آقا یا خانم برنده نفری 7 میلیون تومان جایزه میده. هر کسی بلیتشو آنلاین بخره میتونه این جایزه رو ببره.
قرعه کشی از 1 تا 30 آبان. قیمت بلیت آنلاین 150,000 تومان.
اطلاعیه مهم، در شهر لوازم خانگی کف قیمت تضمین شد. یعنی اگر خریداران محترم حتی بعد از خرید هم قیمت ارزان تر پیدا کردند، می توانند علاوه بر عودت این مبلغ 20% آن هم جایزه نقدی بگیرند. شهر لوازم خانگی.
وقت شما بخیر همراهان عزیز رادیو تهران. ساعت 11:01 است و از این لحظه به بعد شما شنونده برنامه بازار تهران خواهید بود که به موضوع مسکن‌های خالی می‌پردازه. حوالی ساعت 12:30 تا 13:30 هم شنونده برنامه گفتاورد باشید که ویژه ورزشی است با موضوع بازنشستگان ورزشی. اما حالا بازار تهران.
بازار تهران.
به نام یگانه هستی بخش. سلام، وقت شما شنوندگان عزیز رادیو تهران بخیر. امیدوارم تا این لحظه از روز رو به خوبی سپری کرده باشید. امروز چهارشنبه 3 آبان 1402. لطفاً تا حدود 35 دقیقه آینده با برنامه بازار تهران همراه باشید. شنوندگان گرامی، امروز قرار هست که در برنامه بازار تهران در خدمت شما باشیم با بحث مالیات از مسکن‌های خالی، موضوعی که بارها با بارها بهش پرداخته شده طی 1-2 سال آینده، اما تا این لحظه به نتیجه نرسیده. قرار است که به گزارشی بپردازیم از بیکاری در برنامه بازار تهران. عناوین روزنامه‌های اقتصادی رو با هم بررسی می‌کنیم و به بازار سرمایه هم انشاءالله خواهیم پرداخت و اطلاعات این بازار رو هم تقدیم شما بدیم. مطابق معمول 3094 در خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو تهران در برنامه بازار تهران هم همین شماره در خدمت شما هست، 3094. به نظر شما چرا تا این لحظه طرح اخذ مالیات از مسکن‌های خالی به نتیجه نرسیده؟ مسکن‌هایی که اغلب هم لوکس است.
انتخاب همین حالایی شما
برنامه بازار تهران رادیو تهران است
که بر روی موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز شنونده این برنامه است. بازار تهران.
شنوندگان گرامی، همینه که ساعت 11 و 5 دقیقه است. ارتباط ما با سرکار خانم طاهرخانی برقرار شده و قراره که به اطلاعات بورس بپردازیم. سرکار خانم طاهرخانی سلام، وقتتون بخیر. خانم طاهرخانی، خب ارتباط با خانم طاهرخانی متاسفانه. خانم طاهرخانی سلام.
سلام به شما جناب آقای حیدری و شنوندهای محترم، در خدمت.
سلامت باشید خانم طاهرخانی، خیلی عذرخواهی میکنم امروز یه مقداری فرصتمون کمه.
عذر میخوام آقای حیدری، من صدای
من بلندتر صحبت میکنم با این امید که بشنوید. خانم طاهرخانی ضمن عذرخواهی، وقتمون امروز یه مقدار کمه، بفرمایید که سبز یا قرمز؟
الان سبز. من بخوام خلاصه خدمتتون بگم امروز شاخص کل ما 1500 واحد مثبت، ابتدای روز ما شاخص زیر 2 میلیون واحد داشتیم، ولی الان با ضرب زور در واقع ما فعلا بالای 2 میلیون واحد این 1800 واحد بالاتر از 2 میلیون واحد هستیم. بیشترین تاثیر مثبت روی شاخص رو نمادهایی که در بورس تهران داریم، فولاد، هکشتی و ابوعلی داشتن، و در فرابورسمون هم نمادهایی که تونستن نجات بدن بازار رو، ساوه، شگویا و سپیدار هستن. گزارش عملکرد شرکت ها طی این هفته که منتشر شده، گزارش 6 ماهه بسیار خوبی رو داشتیم، منتها در حوزه خودروسازا چون به عنوان لیدر بازار هستم و متاسفانه گزارش‌های عملکرد بسیار منفی داشتن، باعث شد که جو روانی بازار طی روزهای گذشته منفی باشه. ولی خب با توجه به سیاستی که سازمان داره در خصوص ممنوعیت فروش بازارگردان‌ها و طرفی حمایتی که بعداً حقوقی‌ها داشتن، فعلا شاخص رو ورز 2 میلیون و به نظر میاد که تا پایان هم ما با 2 میلیون تموم کنیم، ولی کن به شدت ارزش معاملات متاسفانه منفیه. در بورس الان ما ارزش معاملات 7000 واحد رو داریم و در فرابورس 1500 تا. در کل جنبندی این هفته اینه که شاخص تقریبا 0% میتونیم بگیم نوسان داشته و بازدهی رو به سرمایه‌گذارا نداده.
بسیار خیلی ممنونم از شما خانم طاهرخانی و انشالله که توی برنامه بعد هم در خدمت شما باشیم. سپاسگزارم.
ممنونم.
خدا نگهدار. روزتون بخیر.
در جریان باشید.
اما رسیدیم به بخش در جریان باشید. علیه مسکنهای متراژ کوچک جنگ رسانه‌ای به راه انداختند.
به نظر من این یک اقدام استراتژیک میتواند باشد، یعنی ما این رو به عنوان یکی از انواع مسکن نبینیم. این هجومی که بهش میشه، من نمیدونم، آقای چمران میگه که اصلا ما مسکن 25 متری فلان، ما 25 که حالا کسی دنبال مسکن 25 نیست، من میگم 10 متری هم باشه قبوله، اصلا یعنی چه ما عدد بذاریم براش.
دکتر امیر منصوری، استاد معماری و مطالعات شهری دانشگاه تهران:
من خودم حالا جهت استنظار حاضره میگم، به مدت 14 ماه توی مسکن 19 متری با دو تا بچه زندگی کردیم توی پاریس و خونمون خونه خوبی بود. 19 متری 14 ماه 4 نفر آدم زندگی کردیم و زمینش هم چون بناسود مثلثی بود، حدود 5 متر این 19 متر توالت و حموم بود، چون یه تیزی بود هیچ کارش نمیشد کرد. ما توی اتاق زندگی میکرد و ما هنر نکردیم. همین الان تو همه قلعه مرغی و جوادی و فلان میرید خونه های بافت تاراجی و فرسوده ما توی یه اتاق دارن زندگی میکنه.
برنامه یه هفتم توسعه میگوید صندوق توسعه ملی باید 10 میلیارد دلار در کشور سرمایه گذاری کند. یک صندوق وام دهنده را به انصراف کشندند.
ببینید 1402 دو تا 10 میلیارد دلار آوردن که اینجا ما بحث داریم. 10 میلیارد گفتن از صندوق توسعه ملی بیاد سرمایه گذاری بشه و صندوق توسعه ملی که قرار بوده به بخش خصوصی وام بده، خودش شده به اصطلاح یک سازمان توسعه‌ای و یه این انحراف عجیبیه که توی برنامه به وجود اومده. یه مقداری کمیسیون تلفیق اومده این رو تعدیل کرده، ولی باز هم این انحراف وجود داره.
ابراهیم بهادرانی، مشاور عالی اتاق بازرگانی تهران:
10 میلیارد دلار هم گفتن که از سرمایه گذاری خارجی استفاده بکنیم سالی. ما حد اکثری که از سرمایه گذاری خارجی استفاده کردیم تو این سه تا برنامه 5 میلیارد بوده و سال گذشته فقط 1.5 میلیارد دلار ما از سرمایه گذاری خارجی استفاده کردیم، ضمن این که توی این 10-12 ساله سالی 10-11 میلیارد دلار ما خروج سرمایه داریم. یعنی ما به جای این که بیاییم بگیم که آقا 10 میلیارد دلار وارد بسیار سرمایه گذاری خارجی وارد کنیم که برنامه‌مون محقق بشه، بایستی جلو خروج سرمایه رو بگیریم. این همه جوانی که دارن میره، این همه سرمایه‌ای که داره میره، اینا هنوز قابل محاسبه نشده، ولی اگر بشه سرمایه‌های ما اینان که دارن از کشور میرن. بنابراین بقیه را من خدمت شما بگم، بخش دولتی رو اومده دو برابر بخش خصوصی رشد داده. خب اگه قراره که بخش خصوصی بیاد نقش داشته باشه، چرا اون باید 12% بخش دولتی تو سرمایه گذاری رشد بکنه، بخش خصوصی 6% رشد بکنه؟
2 میلیارد دلار از یک بانک طلبکاریم، ولی کل دارایی این بانک 200 میلیون دلار هم نمی شود.
یه بانکی که اسمشو نمیبرم چون بارها اسمشو بردم، فرض کن 4 میلیارد دلار از ما گرفته تحصیلات داده. خب دستش در نکنه، میگه من کارم کار توسعه‌ایه. حالا فرض کن 2 میلیاردش معوقه شده، ما رفتیم به بانک مرکزی گفتیم آقا 2 میلیارد از این بانک به قول این فیلم ها بکن بده به ما. میگه آقا این کل دارایی خودش و هیئت مدیرش و عینکش و کیفش 200 میلیون دلار هم نمیشه، من از کجا 2 میلیارد دلار بیارم به تو بدم؟
مهدی غضنفری رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی:
بیشتر بانک ها بیش از اون چیزی که میتونن باز پرداخت کنن تسهیلات از ما گرفتن دادن به بخش خصوصی، به امیدی که بخش خصوصی میده اونا هم به ما پس میدن. یه اصطلاح خودشون دارن میگن پوزیشن ارزی، یعنی اون مبلغ ارزی که دارن. بسیارشون پوزیشن ارزی قابل توجهی ندارن بانک های داخلی، یا به ما گزارش اینجوری میدن. برای همین ما الان امیدمون ضعیف‌تر شده به اینکه بانک پشتیبان باز پرداخت باشه. در مدل آی هوپ ما داریم تو باز پرداخت خودمون دخالت بیشتری میکنیم، مثلا وثائق خود و صندوق میره میگیره، میگیم آقا وامو باشید، میگیم سهام توی بازار سرمایه چه چیزی داری، اون سهامو در رهن من بذار که اگه پول ندی من در جا سهامو بفروشم. مدلامون داره پیچیده تر و هوشمندتر میشه بنابر شکست های قبلی و البته موفقیت های قبلی.
با ما بمانید تا بیشتر بدانید.
ساعت 11:12 است. شما شنونده بازار تهران هستید. عزیزان همراه، همونطور که ابتدای برنامه بازار تهران عرض کردم، قرار هست که در بخش بحث روز به موضوع مسکنهای خالی بپردازیم. اگر سوالی در این زمینه دارید از طریق 3094 با ما در میون بگذارید.
بحث روز،
همراهان گرامی، در بخش بحث روز در خدمت جناب آقای قادری رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی هستیم. جناب آقای قادری سلام، وقتتون بخیر. جناب قادری صدای بنده رو میشنوید؟
بله.
وقتتون بخیر. خدا قوت.
زنده باشید. خیلی ممنون، متشکرم.
جناب قادری عذرخواهی میکنم بابت این ریتم سری و تند، یه مقداری خب وقت برنامه کم هست، اما موضوع بسیار مهم مسکن‌های خالی که من فکر میکنم الان دیگه 2-3 سالی است که به این موضوع پرداخته شده و در واقع آمارشون رو قرار بود که در واقع احصا بکنن و بعد برای اونها مالیات در نظر گرفته بشه. الان یک تصویر کلی از وضعیتی که
صدا خیلی ضعیفه، من متوجه
من بلندتر عرض میکنم. آیه قادری عزیز، مدتی است که در مورد مسکنهای خالی صحبت میشه، در مورد اینکه احصا بشه آمار اونها و برای اونها مالیات در نظر گرفته بشه. الان این طرح به کجا رسیده؟ یک تصویر کلی از این شرایط بفرمایید، من سوال بعدی رو از خدمتتون خواهم پرسید.
خب بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز. من طرح مالیات بر عایدی سرمایه تا اونجا که اطلاع دارم از تصویب مجلس گذشت و فکر میکنم که الان در مجمع تشخیص مصلحت نظام یا اینکه تایید شد یا در مجمع تشخیص مصلحت نظام باشه، هنوز مجدداً برنگشته یا تایید شده یا دقیقاً
یعنی الان در واقع بعد مجمع تشخیص مصلحت نظام نظر کلی رو راجع به این طرح بده.
اگر اشتباه نکنم تو اونجایی که بحث مطرح کردم دوستان گفتن نسبت به برخی موارد ایرادهای گرفته که خب این ایرادها باید برگرده هیئت عالی نظارت مجمع در نظر.
درست.
ایرادها باید بیاد برطرف بشه یا یعنی که مجلس اصرار بکنه موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام بشه.
بسیار. جناب آقای قادری، الان ما آماری در خصوص خانه های خالی، مسکن های خالی داریم و ترکیب اونها به چه صورته که آقا بدونیم چه تعدادیش در کدام مناطق تهرانه، چه متراژیه؟ آیا جزئیات این خانه هایی که قراره بر اونها مالیات وضع بشه الان احساس شده داریم این جزئیات رو؟
یا کنه یه سامانه ملی اسکان وزارت راه و شهرسازی داره که اطلاعات شهر وزارت راه و شهرسازیه. این که حالا تعدادش چقدر هست من اطلاعات دقیقی ندارم، ولی به هر حال این طرح مالیات بر عایدی سرمایه مصوب شده مستلزم اینه که وزارت راه و شهرسازی این اطلاعات رو در اختیار وزارت اقتصاد و سازمان مالیاتی بذاره، اطلاعات مربوط به خودرو و توسط سازمان ثبت اسناد املاک و اطلاعات مربوط به خرید ارز و سکه مثلا اینکه توسط بانک‌ها و بانک مرکزی در اختیار وزارت اقتصاد گذاشته بشه و تمام اجزایی که اینجا اومده به نوعی باید اطلاعاتش به روز در اختیار وزارت اقتصاد و سازمان مالیاتی باشه. و اینکه حالا تا چه حد این سامانه‌ها به هم وصل شده من اطلاع ندارم. منتها نگاه کنید قانونی که مصوب میشه ممکنه از زمان تصویرش تا اجرا شدنش زمان ببره و دقیقاً همه اجزاش امکان اجرا به صورت
خود نکرده. آقای قادری ببخشید آقای قادری، خود نکرده این زمان بی‌نهایت که نیست، چون من تا اونجایی که خاطرم میاد خیلی وقته که راجع به این تعبیر صحبت
خب دقیقاً به صلاح نمایندگان مجلس و کمیسیون تخصصی زیر رفتن موضوع رو پیگیری میکنن. اگر گیری در دسترسی وجود داره بعضی از سازمان‌ها و وزارت‌خونه همراهی و همکاری نمی‌کنن و حتما تذکر میدن و جلساتی رو برگزار میکنن که این اطلاع در اختیار سازمان مالیاتی قرار بگیره، ولی دیگه دقیقا سازمان مالیاتی نمیتونه بهانه بکنه که من قانون ندارم، چون قانون داره. فقط گیرای اجرایی ممکنه شوش که این گیرای اجرایی هم توی نشست ها و جلسات مشترکی که با محوریت کمیسیون مجلس یا اشخاص نمایندگان در مجلس انجام میشه ممکنه این گیرها حل بشه، یا دقیقاً اگر باز هم مشکل قانونی وجود داشت ممکنه که دوباره به مجلس سرطانان اصلاحیه کشیده بشه که این اصلاحات انجام بشه. که
بسیار آقای قادری، عرض من به خدمت شما این هست که بحث بانک‌های اطلاعاتی خدا رو شکر در همه سازمان‌ها وجود داره، یعنی الان ما در حوزه‌های مختلف بحث بانکی، بحث پزشکی و سایر حوزه ها ما بانک های اطلاعاتی رو داریم. الان شما اشاره کردید که در واقع باید این بانک اطلاعاتی که از اون سامانه‌ای که بهش اشاره کردید و اطلاعات کامل شده باید در اختیار وزارت اقتصاد و داری قرار بگیره که بتونن در واقع اقدامات بعدی رو انجام بدن. شما الان آیا یک برایند، یک در واقع یک فرصت زمانی، یک محدوده زمانی میتونید تعیین بکنید برای اینکه آقا به هر حال این مراحلی که گفتید قرار هست که حدوداً کی به نتیجه برسه؟ قابل ارائه هست همچین آماری؟
بعضی از نگاه کنید سامانه‌های اطلاعاتی و دقیقاً پایگاه اطلاعاتی ممکنه الان وجود داشته باشه، بعضی از پایگاه‌های اطلاعاتی ممکنه متناسب با قانون مثلا جدید ایرادات اشکالاتش روش که نرزرسه این ایرادات اشکالاتش برطرف بشه، چون دقیقاً توی قانون ریزکاری‌های داره که دقیقاً ریزکاری‌ها باید حتما در سامانه‌ها مد نظر قرار بگیره. این خونه که فرد خریده دقیقاً از چه تاریخی خریده و دقیقاً به صلاح چون اونجا اومده که هر فرد به صلاح یه مقدار معافیت هایی رو داره تا یه تعداد خونه از مالیات بر عایدی سرمایه معاف میشه، این اطلاعات رو پایگاه اطلاعاتی باید برگرده به قانون و اطلاعاتش رو تکمیل بکنه. و
آقای قادری ببخشید من کلمتون رو قطع میکنم، اینا همش به خاطر زمان کمه، من یه مقدار صریح میخوام این رو خدمت شما عرض بکنم. یه مقداری من حس میکنم که نسبی دارید صحبت میکنید و عدم قطعیت من دارم میبینم. این عدم قطعیت، این حرف رو من نمیخوام رد بکنم که هر طرحی باید جزئیاتش و کار کارشناسی که لازمه صورت بگیره. الان بنده با توجه به فرصت کم فقط این رو میخوام بدونم که شما آیا برداشت شخصیتون از طی این روند این هست که این طرح اجرایی بشود انشاءالله به زودی یا نه؟ همین، برداشت شخصی شما از طی این روند و اطلاعاتی که دارید چیست؟
نگاه کنید، ما قانون رو که مصوب کردیم اشاره کردیم که پیگیری و نظارت بر قانون هم به عهده خود ماست. باید به هر حال کمیسیون متخصص زیرفت، هم کمیسیون عمران و هم کمیسیون اقتصادی مجلس سرسات رو بذارن ببینن کجای کار گیر داره و تا چه مرحله کار پیش رفته. انشاءالله تلاش بر این بشه که زودتر قانون به شکل کامل و جامع اجرا بشه و مشکلی برای اجرا قانون وجود نداشته باشه.
بله، خیلی ممنونم از شما جناب آقای قادری، رئیس محترم کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، با این امید که انشاءالله به هر حال این روند طی بشه، این پروسه به امید خدا بی‌نهایت نباشه و ما مثلا چند ماه آینده با شما تماس بگیریم و بفرمایید که با این راهکار و این سازوکارها در حال اجراست. به امید خدا، به امید خدا. خیلی ممنونم از شما، سلامت باشید. شنوندگان گرامی، همراهان عزیز و ارجمند برنامه پارک، عذرخواهی میکنم، هومن عربشیرازی اومد روی خط ارتباطی با توجه موبایل خودم و تماس گرفت، به خاطر اینکه مقدار نگران حالشم بودم. برنامه پارک پردیسان اومد روی زبان من. با برنامه بازار تهران در خدمت شما هستیم. قراره که گزارش میثم اسکندری رو از وضعیت بیکاری بشنویم.
کاهش نرخ بیکاری 21 استان در تابستان 1402، ایجاد 709,000 شغل از ابتدای امسال تا کنون. محمود کریمی بیرانوند، معاون وزیر کار در این رابطه گفت مطابق با آماری که مرکز آمار اعلام کرد، نرخ بیکاری تابستان نسبت به نرخ بیکاری 1401 میزان 1% کاهش داشت که این مسئله تداوم و استمرار کاهش بودن نرخ بیکاری طی فصول مختلف در دولت 13 را نشان می‌دهد. در بهار 1402 به نسبت بهار سال قبل کاهش 1% نرخ بیکاری را شاهد بودیم. در سال 1401 نرخ بیکاری به 9% رسید که این آمار کمترین میزان در دو دهه اخیر است. آمارها نشان می‌دهند که جهتگیری بازار کار در دولت 13 کاملاً درست است و جان دوباره گرفته است که اعداد و آمار نیز بیانگر همین مسئله است. یکی از آن موارد ایجاد 709,000 شغل است که نشان می‌دهد ما به هدف گذاری ایجاد 1,000,000 شغل کاملاً نزدیک هستیم. نکته بعدی این است که همزمان با کاهش نرخ بیکاری، نرخ مشارکت اقتصادی نیز افزایش پیدا کرده است. کاهش نرخ بیکاری و در مقابل آن افزایش نرخ مشارکت نشان از پویایی بازار کار دارد. نرخ بیکاری جوانان حدود 3% و نرخ بیکاری فارغ التحصیلان حدود 1.2% کاهش پیدا کرده است.
خواهیم شنید بخش اقتصاد ساده رو.
اقتصاد ساده.
شنوندگان گرامی، ارتباط ما با جناب دکتر قبول برقرار شده. قراره که یک اصطلاح اقتصادی به ما آموزش داده بشه. آی دکتر سلام، وقتتون بخیر. آی دکتر قبول، آی دکتر، صدای بنده رو میشنوید؟ خب، ارتباط رو برقرار خواهند کرد انشاءالله دوستان من در واحد ارتباطات. و امروز هم قراره که در برنامه بازار تهران به اطلاعات ما با آموزش یک مفهوم انشاءالله افزوده بشه. همراه باشید، با برنامه بازار تهران در خدمت شما هستیم. بله، شنوندگان گرامی، ارتباط ما برقرار شد با جناب آقای دکتر قبول و قرار هست که در بخش اقتصاد ساده یک مفهوم اقتصادی رو بیاموزیم. آقای دکتر سلام، وقتتون بخیر. آقای دکتر قبول سلام.
سلام عرض ادب خدمت شما جناب هیدری و شنوندگان محترمتون.
سلامت باشید، خیلی ممنونم. قرار هست که امروز چه مفهوم اقتصادی رو با ما بیاموزید؟ بفرمایید، در خدمت شما هستیم.
بله، امروز خدمتتون هستیم با دو مفهوم پول و شبه پول که برای دوستان به اقتصاد به زبان ساده بتونیم بیان داشته باشیم.
بله،
خب ما برای
میدونم آقای دکتر که خیلی مفهوم گسترده یا میدونم اینها رو، اما هر قدر که مقدور هست اگر کوتاه‌تر بشه از شما تشکر میکنم. در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
خواهش میکنم. بله، مفهوم پول یک تعریف یک ثابت رو نداره. در طول دوران اقتصادی و در طول دوران تاریخ بشر تعریف پول تغییر پیدا کرده. در روزگاری که پول برای مبادلات کالا پول نبوده و کالا تهاتون شده و مبادلات پایا پای بوده، فلزات و کالاهای پرمصرف مثل نمک جای پول رو گرفته، تا امروزه که کارت‌های اعتباری و خیلی از مطالب دیگه جای پول رو گرفته. پس برای که ما بتونیم پول رو تعریف کنیم، بهتران است که کارکردهای پول رو بگیم.
بله.
پول یک واسطه مبادله است و کارکرد اصلی اون همین بحث مبادله و تسهیل مبادله است. لذا پس پول رو نمیشه گفت که در اقتصاد الان چه تعریفی داره. در روزگارهای مختلف تعریفهای متفاوت جاری کرده، اما در اصطلاح در مقابل این یا در کنار این اصطلاح شبه پول رو داریم که شبه پول از اونجا باز به بحث اقتصاد وارد شد که دولت ها برای محاسبه نقدینگی نیاز دارن. ما سپرده های دیداری که نوعی از شبه پول هست رو در محاسبات باید گیریم. لذا به تعریف شبه پول اگر بخواهیم بپردازیم، هر دارایی که به سرعت قابل تبدیل به وجه نقد بشه، این رو ما شبه پول میگیم.
یعنی الان طلا آقای دکتر، طلا شبه پوله؟
مثل طلا، مثل بله دارایی سپرده ها. حالا جالبی که وقتی که میگیم به سرعت، شاید برای مزاح بگیم پراید هم یک نوع شبه پوله، چون
بله
به سرعت
بله
میتونی بفروشی تو بازار و نقد تبدیل
داریم. به جز پراید هم چند مدل دیگه هم داریم البته.
بله.
ولی الان طبق تعریف شما طلا در اقتصاد جهانی با معیارهای بین المللی یک شبه پول در واقع معتبر محسوب میشه. طلا. عرض کردم با معیارهای جهانی طلا یک شبه پول معتبر محسوب میشه. یک ساحل امن هست به نوعی. بله.
اما ما در زبان حسابداری بین المللی، بین المللی که زبان ثبت اقتصاد هست و کسب و کارها، تعریف مشخص‌تری از شبه پول داریم. اونجا معادل نقد رو یه شرط دیگه هم براش گذاشته میشه.
بله.
و اونجا حالا ما میتونیم طلا رو شبه نقد ببینیم. اونجا گفته میشه که شبه نقد، معادل نقد، وقتی است که کالا یا دارایی است که به سرعت به نقد تبدیل بشه.
بله.
و ریسک کم، قید ارزش کمی داشته باشه. حالا شما شاید پراید که به مزاح گفتم یا سکه لحظه که تصمیم به فروش بگیریم بلافاصله بازار زیادی برای خرید اون هستش.
بله.
اما تا لحظه که میخوایی بفروشی و فروش اتفاق بیفته یک تغییر ارزش امکان داره اتفاق بیفته.
درسته.
لذا اینها از در زبانهای در استانداردهای بین‌المللی مالی از شبه پول یا معادل نقد خارج میشه، حتی در حوزه اقتصاد شبه پول هست هنوز.
بله.